مرداد 96، یک روز مانده به تحلیف روحانی، دقایقی از 9 شب گذشته. این پارادوکس، برنامه طنز رادیویی کامبیز حسینی که بابا آمدن آفتاب در نیویورک. هوار هوار یا هوار هوار هوار. همه چی خوبه، همه چی رو به راه، اصل حالت خوبه، خوبه خوب که نمیتونه باشه. البته اینقدر که این روزگار میای اینو میگیری اون میره، اونو میگیری اون میره. هفته پیش جای شما خالی به مناسبت تولدم و پیشنهاد نازگل رفتیم در دامان طبیعت چادر زدیم آقا چند روزی، ولی اون همه آرامش و بیدار شدن با جیک جیک پرنده های صبح علت طلوع هم باعث نشد که از افسردگی روز تولد بکاهد و این پدیده لامصب هر سال گریبان منو میگیره. منی که 364 روز سال رو بلند بلند میخندم و مثل بز کوهی از این زندگی بالا میرم، در این روز بخصوص تمام دنیا رو سرم خراب میشه با این احساس که خاک بر سرت، تا حالا هیچ غلطی تو زندگی نکردی و هیچ نشدی. یه فکری به حال خود بکن، یه کاری بکن که چون یه سال دیگه به مرگ نزدیکتر شدی. خلاصه این که تا به امروز نتونستم دوایی برای درد بی درمان روز تولد پیدا کنم. اگر شما سراغ دارید ملت، بنویسید در کامنت ها و این ور اون ور که چه باید کرد. اینا رو گفتم که بگم امسال یه مسئله باعث شد که در ساعت های آخر آن روز به خصوص شفناک به سمت اتاق نازگل بدو بدو بدم که یافتم. یکی از مسائل گریبانگیر بشر معاصر از نوع کامبیز حسینی اینه که این غلطی که داره میکنه، این برنامه های طنز تلخی که داره میسازه، این جنگولک بازی ها که داره در میاره، به درد چی میخوره و به کار کی میاد. و چون دورم از مخاطب و چهره به چهره نیستم با شما در زندگی روزمره، این حس نظرات اونجوری رو خب طبیعتا نمیگیرم. امسال در ساعت های پایانی آن روز به خصوص برای کاهاندن حس بیحالی و پوچی آن روز به خصوص گفتم آقا یه ذره کار کنم، سرمو گرم کنم، شاید فرجی شد. و از شما چه پنهان که فرج شد. داشتم پیام های ملت به مناسبت انتخاب آدم حسابی مملکت رو گوش میدادم که رسیدم به پیام علی فاخر. علی فاخر کیه؟ میگم براتون.
آدم حسابی مملکت کامبیز حسینیه، چون باعث شد من 4 ماه به تریاک لب نزنم. کامبیز حسینی تو برنامه پارادوکس 6 درباره من صحبت کرد. من واقعا ازش ممنونم، مرسی.
البته اون بخش آدم حسابی رو حتما تعارف کردی، من کوچیک شما دارم تلاش میکنم، ولی با شنیدن این پیام برای اولین بار در روز تولد بارقه امید در دلم نمایان شد و برای اولین بار حس کردم خبتی که دارم میکنم نمود داشته. برای همین تو این برنامه اولا که دمت گرم علی فاخر، واقعا دمت گرم، اول از همه این، و دیگر این که اون حرفی که در برنامه ششم گفتی زدم رو من اینجا میخوام تکرار کنم. و اگر تو ای تو که قلقلی را بغل کرده ای در حال شنیدن هستی، به هوش باش و بیدار که اون روز من سر علی فاخر دوستانه داد زدم که علی فاخر گوش میدی؟ هستی؟ میخواستم بگم اولین روزی که سیگار کشیدم، شب تا رسیدم خونه در و پشتم بستم، بابام که رو مبل نشسته بود گفت همونجا وایسا. گفتم چی شده؟ گفت سیگار کشیدی؟ 3 ثانیه سکوت کردم، گفتم آره. گفت ببین مهم نیست معتاد بشی، مهم اینه که بفهمی صبح وقتی بیدار شدی، تو آینه وقتی داری صورت تو میشوری، به خودت چی بگی. اگه بی سواد باشی و به خودت احترام نذاری، میگی خماریم، امروز چجوری نشه کنیم. ولی اگه 4 کتاب بخونی و فهمت بره بالا، وقتی با آینه نگاه میکنی و خماری خودتو میبینی، میگی بابا علی رضا معتاد شدی بدبخت، یه فکری به حال خودت بکن. آدم بدون غم نمیشه، راه بی پیچ و خم نمیشه، آرزوی کم نداریم، بجنگ حاجی.
تاریکم
نگهدار لشکر غم به افتخار علی فاخر، من این لشکر غم رو اینجا قطع میکنم. من فهم میکنم باید جشن بگیریم دیگه، چهار ماه لب به تریاک نزده. بریم تو 6 و 8 سن آقا، دستا بره بالا دوستان. این برنامه طنز است و ما دنبال کمدی هستیم و اتفاقات اینجوری و فلان. یک نمایشی در ایران برگزار شد دیروز به نام تنفیز که روحانی دیروز در تنفیز برگزار. آقای خامنه‌ای تنفیز کرد ولی تبریک نگفت، ولی حالا به هر حال همونطور که در انگلیس این ملکه است که تشریفاتی تنفیز میکنه و به نخست وزیر میگه حالا برو کابینه استادش کن، در ایران هم قبل از سوگند خوردن رئیس جمهور به قانون اساسی در مجلس باید اول آقا زیر حکمش چیکار کنه؟ امضا کنه. با این فرق که در انگلیس جای دیگه ملکه و شاه و اینا بیشتر کارشون نمادینه، اما در ایران سلطان علی خامنه ای نه تنها تشریفاتی نیست بلکه از صندوق عقب ماشین ملت تا مهمونی خصوصی ملت گرفته تا انتخابات ملت رسما همه چی دخالت. من موندم اگه قرار بر پادشاهی بود اصلا چرا انقلاب شد، ولی آن بحث دیگری است. چون بحث الان اینه که آقای خامنه ای نه تنها فکر نمی کنه که در جایگاه دیکتاتوری مذهبی نشسته، بلکه اسمش رو گذاشته مردم سالاری. جلسه تنفیز رو میگه، گوش کن.
این جلسه نماد مردم سالاری است. این دوازدهمین جلسه از این قبیل است از اول انقلاب تا امروز. یعنی ملت ایران 12 مرتبه از آغاز انقلاب نقش آفرینی کرده اند در انتخاب مدیران تراز اول کشور. خیلی مسئله مهمی است.
خیلی مسئله مهم اینه که الان دیگه کم کم ما با پدیده مواجه هستیم که تو روز روشن داره تو چشم ملت نگاه میکنه دروغ میگه. نماد مردم سالاری. بچه خر میکنه سید؟ مردم سالاری یعنی مردم با اون کسی که میخوان رأی بدن رأی بدن، نه اینکه مردم فقط بتونن به چند نفری که شورای نگهبان زیر نظرت شما مشخص میکنه رأی بدن. این از این خیلی فهمش سخت نیست، تا خیلی نیست والله به خدا، همه میدونن. روحانی اما تعریف دقیق تری از شتر گاو پلنگ جمهوری اسلامی داره.
بدون شک این دستاورد بزرگ مردم سالاری دینی ما مرهون راهبری امام و مقام معظم رهبری است.
نگهدار، این داستان نمایش کمدی با این حرفا ادامه پیدا میکنه. مردم سالاری دینی یعنی همون شعار سران مملکت در دوران قرون وسطا آقا جان، که البته همه میدونیم که 600 سال پیش رنسانس شد و در تمام این مدت مردم دنیا به این بلوغ فکری رسیدند که حکومت مذهبی و جواب نمیده. در ایران هم جواب نداده. پیتزای قرمه سبزی که آقایان به زور به خورد ملت میدهند جواب نداده دیگه. شمه میدونیم شخص اول مملکت 30 ساله همینجوری بدون این که با رأی مردم انتخاب بشه شخص اول مملکته و باعث شده که نسل ما، نسل من، دیکتاتوری را در حاشیه بودن مردم را، بی‌اعتنایی به مردم در امر حکومت رو با همه وجودش حس کنه و ببینه. از اتاق فرمان، از اتاق فرمان اشاره میکنن که سید اومده رو خط.
نسل جدید ما فراموش نکند ما دوره قبل از انقلاب رو با همه وجودمون لمس کردیم، دیکتاتوری را، در حاشیه بودن مردم را، بی‌اعتنایی به مردم در امر حکومت رو با همه وجودمون دیدیم، جوانهای ما ندیدن.
من از تهیه کننده این برنامه میخوام که به خرج من یه سنگ پای قزوین بفرسته پاستور بیت آقا. جوانهای ما ندیدند، جوانهای ما هم دیدند، هم اعتراض کردند، هم فریاد زدند و هم در زندانها در حال پوسیدن هستند. سید، بماند آنها که زیر خاکند. تازه فقط این نیست، یک جهانی رو شما مقابل ایران قرار دادی، این همه دشمن برای مردم درست کردی، دشمن مردم.
یکی از نکاتی که بنده اصرار دارم تکرار کنم و نگذارم از ذهن کسی بیرون برود حضور دشمن و ترفندهای دشمن.
ترفندهای قرون وسطایی هنوز داره ادامه پیدا میکنه توسط سید. مردم رو ایشون از دشمن فرضی دیگه هزار ساله داره میترسونه تا بر آنها حکومت کنه. مردم رو از دشمن فرضی بترسان و بر آنها حکومت کن. مردم بدبخت. اولیش خودم.
مردم سلایق مختلف و نظرات مختلفی دارن. بسیار خوب، با سلایق و نظرات مختلف بگذاریم مردم در کنار هم زندگی آرامی داشته باشن. سلیقه گوناگون و اختلاف نظر لزومت به معنای گریبانگیری و درگیری نیست.
وای به خدا تو مسلمان نیستی سید. خارج از این که من خودم نمونه زنده نظر مخالف و سلیقه مخالف هستم، چند کیلومتر اونورتر از این سخنرانی که داری میکنی مهدی کروبی که 6 ساله داره هست تو بیمارستانه و همه مشکلش اینه که اختلاف سلیقه داشته با شما و نظرات مختلفی داشته. بعد میگم ملت چرا ریا میکنن. شخص اول مملکت داره میکنه، تو مراسم تنفیذ هم داره ریا میکنه. الان شما چشاتو ببندی گوش کنی، فکر میکنی جملاتی که قراره بعد از این حرفای من الان پخش بشه رو گاندی داره میگه این جملاتو؟ ببند چشاتو یه دقیقه، ببند، بستی، پلیو بزن.
از نظرات مخالف آشفته نشید. بگذارید مخالفین اگر نظری دارن، انتقادی اگر دارن، بگذارید انتقاد کنن، نظرات مخالف رو بدن. آشفته نباید شد، بالاخره کارهای سنگینی است. نقص هم در کارهای ما کم نیست. ممکنه کسانی انتقاد کنن به ما، انتقاد رو بپذیریم به معنای تحمل کردن، تحمل کنیم.
این حرفا رو شما از روی حرفای رئیس جمهور سوئیس کپی پیست کردی یا دیشب یه فیلم رومانتیک عشقی احتمالاً دیدی؟ روحیت اینقدر لطیف شده سید، چون ما راهی برای رمزگشایی از این حرفا و وضعیت واقعی مملکت نداریم جز این که اینجوری فرض کنیم که برای اینکه مقدمه این حرف به مؤخرش بخوره باید اینجوری گفت که بین افرادی که با ما موافق هستند و ذوب هستند اگر اختلاف نظر در بگیره اون موقع آشفته نشید و اینا، وگرنه اونهایی که مخالف ما هستند که تکلیفشون معلومه، نرگس محمدی، موسوی، کروبی، عبدالفتاح سلطانی، آتنا دائمی و کلی آدم های دیگه الان زندانی هستن و شما پرونده شون رو زیر رو کن، میبینی که همه ماجرا فقط و فقط ابراز نظر بوده و بس. حالا توی این مراسم تنفیذ روحانی که 24 میلیون رای آورده چجوری حق مردم رو میخواد بگیره؟ اصلا حق مردم چیه؟
دسترسی آسان به اطلاعات حق مردم است. برابری در برابر قانون حق مردم است. داشتن آینده‌ای مطمئن حق مردم است. اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن حق مردم است.
اینا همه حق درسته، مشکل کلن این نیست که مردم ندونند حقوقشون چیه ای شیخ دیپلمات. مشکل اینه که حرف زدن تو مملکت مالیات نداره. قانون تو کتاب قانون یک مسئله است، رهبری که بالاتر از قانون نشسته یک مسئله دیگر، و الا جونم براتون بگه تو همین مراسم تنفیذ سالها پیش سید خندان با عبای شکلاتی آمد و حرفهایی شجاعانه تر زد.
و نظام علوی نظامی است که به آن درجه از شجاعت و آن درجه از امنیت و آزادی برسد که هر فردی بتواند حق خیش را بدون لکنت زبان در مقابل بالاترین قدرت ها بخواهد و حرف خود را بزند.
سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، بدون پرونده قضایی، ممنوع تصویر، دعوت نشده بود به تنفیذ این دوره. بقیه رئیس جمهور هم دعوت نشده بودن. این خودش تنزه. اگر دنبال خندیدن در این قصه میگردید، کم تنزش بازم دارم براتون. از بین رئیس جمهوری های جمهوری اسلامی فقط یک نفر دعوت شده بود و او کسی نبود غیر از غیر از رایحه خوش خدمت محمود احمدی نژاد. دارین میخندین؟ حق دارین. بازم میخواین بیشتر بخندین؟ اونم حق دارین، چون تنفیذ امسال پر بود از جوک‌هایی که به ظاهر شعارهای دموکراتیک و مردم سالارانه بودند ولی در باطن طنز تلخی که دیگه نیازی به دلقک بازی من دوروبر حرفهای آقایان واقعا نداره. برای تفریح و خندیدن بیشتر شما رو ارجاع میدم به مراسم تنفیذ امسال به اندازه یک مستند خنده‌دار، طنز سیاه و تلخ سرنوشت مردم ایران زمین است. مهمان این هفته شما با کمال احترام تاراس سپهریفر، پژوهشگر حقوق بشر.
من تهران به دنیا آمدم، تهران بزرگ شدم، مثل خیلی از آدمایی که در نهایت وارد بحث فعالیت‌های اجتماعی سیاسی شدن، اول رفتم مهندسی خوندم ولی از اول به مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر علاقه داشتم، وارد فعالیت‌های دانشجویی شدم و بعد از اون در مقاطع بعدی مسیرم رو کلن به سمت حقوق بشر تغییر دادم. الان به صورت حرفه‌ای پژوهشگر حقوق بشر هستم در یه سازمان بین‌المللی، یک سازمان غیردولتی بین‌المللی.
چی اسم سازمان؟
سازمان دیدبان حقوق بشر.
تارا، خب به خاطر این اومدی توی این برنامه امروز، به خاطر اینکه اول خیلی آدم موفقی هستی، دست در نکنه. دوم اینکه آقای روحانی خب رسما با حساب تنفیذ و تحلیف این روزها میدونی که دور دوم ریاست جمهوریش رو شروع میکنه، کارنامه دولتیشون رو در زمینه موارد نقض حقوق بشر چگونه ارزیابی میکنه؟
فکر میکنم برای ارزیابی کارنامه دولت باید اول یک چیزی رو مشخص بکنیم، اونم این که دولت و رئیس جمهور با وجود اینکه بالاترین نهاد انتخابی از منظر قانون اساسی ایرانه، فقط یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت حقوق بشر در ایران تلقی میشه و در واقع قدرت محدودی داره. یعنی با علم به این موضوع و با در نظر گرفتن اینکه استانداردی که آقای روحانی قرار باش مقایسه بشه، با توجه به اینکه دولت قبلیش دولتی بوده که برآمده از انتخاباتی بوده که توسط کاندیداهای مخالف به چالش کشیده شده و مسائل 88 پیش اومده، در واقع استاندارد خیلی پایینی رو ما باید در نظر بگیریم اگر بخوایم عمل کرده ایشون رو مقایسه بکنیم با کسی که قبل از ایشون رئیس جمهور بوده. از اون منظر بخوام نگاه بکنم، میتونم بگم که دولت آقای روحانی گفتمانی داشته که تکثرگرایی رو بیشتر از دولت خودش پذیرفته، اما در مجموع اگر نگاه بکنیم میشه به اقدامات محدودی اشاره کرد که در حوزه اختیارات دولت بوده و انجام شده. ولی
مثل چی؟
مثل مسئله‌ای به اسم سهمیه جنسیتی در دانشگاه‌ها که در زمانی که آقای روحانی دولت رو تحویل گرفت، درصد زیادی از رشته‌های دانشگاهی به خصوص در زمینه مهندسی سهمیه‌ای برای ورود دختران قائل شده بودند. وزارت علوم در ابتدای شروع دولت 11 این سهمیه رو تا حد زیادی رفع کرد و شرایط برای ورود و در واقع رقابت برابرتر دخترها فراهم شد.
چقدر استاندارد پایینه، چرا چیزای مهمتر رو دنبالش نیستین؟ واقعا
دارم میگم چیزایی که در حوزه اختیاراتش بود، اما اگر میذاشتن حرفم تموم کنم این بودش بفهم. که در حوزه اصلی که نقد حقوق بشر داره صورت میگیره، نقد آزادی های در واقع سیاسی و مدنی، یک بخشش میشه گفتش که ممکن از اختیارات دولت خارج بوده، ولی چیزی که در نهایت میشه گفت اینه که دولت ترجیح داده که در این مسئله با نیروهایی که عامل اصلی این نقض هستن اساسا سرشاخ نشه.
حالا سوال من اینه که چه انتظاراتی فعالان حقوق بشر از دور دوم روحانی دارن؟ 4 سال دیگه همین موقع اگه ما با هم صحبت کنیم، چه کارهای آقای روحانی اگه بکنه شما راضی هست؟
من فکر میکنم که با توجه به اینکه الان مجلسی که در سر کار هستش و برایند نماینده های مجلس همسو با دولته، من انتظار دارم حداقل چندین اقدام عملی جدی حقوقی ببینم که در راستای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر و چیزهایی که در حداقل در حوزه اختیارات آقای روحانی هستش، انتظار دارم که چندین لایحه جدی حقوقی ببینم. آقای روحانی در دولت اولش مبحث حقوق شهروندی رو مطرح کردن و در واقع چیزی که منتشر کردن مجموعه ای از قوانین موجود در قانون اساسی ایران بود، اما بزرگترین اشکالی که در این قانون دیده، قانون که در واقع در این اعلامیه که منتشر شده دیده میشه، علاوه بر این که حالا یک سری از حقوق اقلیت‌های مذهبی به خصوص بهائی‌ها رو اصلا در نظر نگرفته، اینه که هیچ ضمانت قانونی نداره. ایشون گفته بودن که بحث این هستش که این به عنوان لایحه به مجلس ارائه بشه. فکر میکنم حداقل این قضیه اینه که ما در دولت دوم ایشون با توجه به اینکه مجلس هم همسو بوده دیگه، مجلس نهم نیستش که در بسیاری از موارد گفته میشد ممکنه کارشکنی بکنه در کار تصویب این لوایح، حداقل ما عزم جدی دولت رو برای یک اقدام جدی حقوقی که میتونه تأثیر بذاره روی وضعیت ببینیم.
بسیار هم عالی. حالت خودت خوبه تارا؟
در مجموعه.
یه سوالی من در مجموعه از همه میکنم، این که در اون لحظه آخر مصاحبه، در اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیروی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟ اگه کوتاه بگی ممنون.
من توی سالهایی که تو ایران فعالیت کردم و تجربه بازجویی و بازداشت و احضار و درگیری با نیروهای امنیتی به صورت محدود رو هم داشتم و حالا ماجراهای سال 88 رو هم ایران بودم و به عنوان فعال دانشجویی، در نهایت به یه چیزی رسیدم و اون هم این که سیاهی مطلق و سفیدی مطلق نیست. آدم ها حتی اگر در مجموعه هایی باشند که در واقع به عنوان نهادهای سرکوبگر عمل می کنند، مجموعه ای از خوبی ها و بدی ها هستند و ارزش هایی دارند که لزوماً همشون با هم همخوانی نداره و خیلی وقتا متناقضه، ولی یک سیستم ارزشی دارن و یک چیزایی براشون خط قرمزه. فکر می کنم این خیلی وقتا کمکم می کنه که ناامید نباشم و فکر نکنم که همه چیز به سمت سیاهی مطلق میره. شاید خیلی کلیشه‌ای باشه، ولی بعد نباشه یاد بکنیم از کسی که الان خیلی اخبار خوبی از وضعیت سلامتیش به گوش نمیرسه، آقای مهندس میرحسین موسوی، که الان بیش از 6 سال و نیمه که در حصر غیرقانونی قرار داره و توی یکی از بیانیه‌هاشون یک جمله‌ای دارن که هرچی سالها بعد بهش برگشته میشه به نظر برای من امید بخشه، و اونم این که امید به آینده رساترین اعتراض ما.
آدم حسابی مملکت کیه؟
آدم حسابی این هفته موسوی و کروبی هن که این همه سختی کشیدن و مریض شدن و دارن میمیرن، ولی از حرفشون کوتاه نیومدن.
این هفته آدم حسابی نداره مملکت، ولیکن اگر یک نفر از تمام کسانی که 8 سال گذشته با شعار رفه هست رأی مردم رو به دست آورد به عیادت محصورین میرفت، میتونست آدم حسابی مملکت باشه.
واقعا مملکتی که پر شد از دروغ و ریا و تزویر و درویی، واقعا توش آدم حسابی هم پیدا میشه؟
بله پیدا میشه. از نظر من مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، دو بازیکن تیم فوتبال پانیونیوس یونان، آدم حسابی مملکت هستند، چرا که با جدا کردن ورزش از سیاست مقابل تیم مکابی تل آویو بازی کردند و این قبح بازی نکردن مقابل ورزشکاران اسرائیل رو شکستند. و اینکه آقا این چه کار بی‌دلیل و غلطی آخه که نمیذارید ورزشکار این دو کشور با مسابقه، گره البته یکی دوتا نیست، ولی امیدوارم این یکی کم کم باز شه. هر هفته میتونید آدم حسابی مملکت رو به انتخاب خودتون به تلگرام من بفرستید. نظر اکثریت دیرادم درارم. این برنامه همین الان داره تمام میشه. برنامه این هفته ما اینجا تمام میشه. تمام.